بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله الاعراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. مرحوم آخوند در بخش پایانی این بحث فرمودن دو تا شرط دیگری است برای براعت که بعضی از علمای اصول گفتن. منظور ایشان مرحوم فاضل تونی است در کتاب الوافیه صفحه 186، همین اول کرمانشاه که میرید بیستونه، یه پارکی داده بغلش، قبرش اونجا پیدا کردن. خدا رحمت کنه آقای زرندی که امام شبه بود، اون سنگ فرشی که اونجا داشتن میکندن شهرداری برای پارک، دن یک اون ته سنگ فرشی پیدا شد که آزا مزجع و شریف الفاضل تودی اصولی گلباره. بعدشون هم اونجا رو گنبدی زد و بالاخره صاحب اونجا نوشته صاحب وافیه. تاریخش اینا معلوم بود که خب کرمانشاه مسیر رفت آمد کربلا و ایران بود دیگه، ازا فوتی هامون اینجای مسیر خیلی دفنن، علما توی بلاد و روستاها و عازم خیلی دفنن، ایشون اونجا دفنه. البته ایشون سه شرط گفته، ولی خب علازار شرط سوم قبول نداره، ایشون هم دوتا شرط رو آورده اینجا. شرط اول اینه که اصل براعت به شرط این که حکم شرعی برای یه مورد دیگری ثابت نکنه جاری است. چون اصل براعت برای نفی تکلیفه، نه برای اثبات حکم شرعی. شاهدش اینه که اصولیون اصل براعت را جزء ادله شرعیه نمی دانن، چون برای اثبات حکم شرعی نیست. از اصول نافیه تکلیفه. مثلا دو تا انا مشتبه، علم اجمالی دارم یکی از این دو انا نجسه. خب اگر در یک کاسه اصل براعت از وجوب اجتناب جاری کنید، لازمش اینه که حکم به جواز شرب آب اون کاسه کنی. چنین اصلی نباید جاری بشه که مایه ثبوت حکم شرعی برای کاسه دیگره. من گفتم چی؟ جواز گفتم؟ نه، عدم جواز. عدم جواز بعد عدم رو انداختم تو ذهنم. عدم جوازه مایه ثبوت حکم شرعی به عدم جوازه کاسه دیگه میشه. آیا این اصل، این شرط مورد قبول ما هست یا نه؟ به نظر ما مسئله چهار مورد پیدا میکنه. یک، گاهی اصل براعت در یک طرف جاری می شود و باعث موضوع یک حکم شرعی می شه. مثلا حیوان متولد از حرام و حلال گوشت وقتی شک در حلیت و حرمت میکنی با اصل حلیت حلالش میکنی. وقتی حلال شد این حیوان موضوع جواز استفاده از مو و پوستش در نماز میشه، چون اجزای ما یؤکل و لحم در نماز مانعی نداره. مثال دیگر، نمیدانی به فلانی بدهکاری یا نه، اصل براعت از دین جاری میکنید و چون قرض نداری مستطیع میشوی، موضوع حج ثابت میشه. در این گونه موارد اشکالی نداره، چون مثبتات اصول اگر احکام عقلیه باشه حجت نیست، ولی اگر موضوع حکم شرعی باشه مانعی نداره. صورت دوم اونجاییست که موضوع دو قسمه: طارتن ما موضوع حکم ظاهریه، مثل این که در شرب توتون براعت جاری میکنید به حسب ظاهر حلاله، موضوع برای جواز و اباحه بیع و تدخین میشه. و وقتی که بگی براعت یعنی این توتون رو میتونی بفروشی، میتونی برای قلیون استفاده کنی، حرام نیست. و اگر حکم به جواز و اباحه نکنید، لازم میاد تخلف حکم از موضوعش. خب میدونید تخلف حکم از موضوعش همیشه بدونید تناقض لازم میاد. مشکلش اینه که تناقض لازم میاد. بالاخره اگه موضوعش هست جواز بده، اگه موضوعش نیست عدم جواز بده. بین جواز و عدم جواز میشه چی؟ تناقض دیگه، مناقضه لازم میاد. این تارته. اخرى موضوع حکم واقعی رو ثابت میکنه نه ظاهری، مثل همون اجراء براءت از دین، موضوع وجوب حج واقعا ثابت میشه. چون توان خریدن زاد و راهله رو داره، به حسب واقع مستطیعه، بر او حج واجب میشه. و اگر بگویید حج واجب نمیشه، تخلف حکم بگو آقا از موضوعش لازم میام. این دو صورت. صورت سوم اینه که براءت مثبت، نه حکم ظاهریه نه حکم واقعیه، نه مثبت موضوعشونه، هیچ کدوم نیست، بلکه مثبت لازم ظاهری است. لازم ظاهری است. مثلا شک در اشتغال ذمه به یک واجب فوری مثل اداء دین، نفقه زوجه و غیر آن داری، براءت جاری می کنی، نماز ظهر یا عصر بر شما واجب فعلی میشه، ملازم با فعلیت واجب نفی ظاهری وجوب نفقه، وجوب اداه دین میشه. به حسب ظاهر حالا نماز باید بخونی، نیاز نیست بری سراغ زن و بچه یا با فلانی برای پرداخت دین، الان دیگه باید نماز بخونی، فعلا اونجا که برات واجبه نماز. صورت چهارم، گاهی با جریان براحت لازم واقعی حکم ثابت میشه. مثل عینین مشتبهین، اگر در یک کاسه براعت جاری کنی لازم واقعی نفی حکم اثبات حرمت برای اون کاسه است. یا مثلا لباس رو در این آب حوض، لباس نجس رو در این آب حوض زدی، شک داری در تقدم و تأخر کلیت آب، اصالت و عدم تقدم کلیت بر نجاست جاری می کنید، لازم واقعیش اثبات نجاست این لباس، لباس پاک نشد. در اینجا ما قائل به شرط نیستیم. چرا؟ چون معارضه دو تا اصل واقع میشه. یعنی اگر علما در یکی از این عناین اصل عدم جاری نمی کند، چون بین این دو کاسه معارض میشه، اون کاسه هم می توانی اصل عدم جاری کنی، اصل عدم این با اصل عدم اون تعارض میکنه. اون مثالی که زدم، اصل عدم تقدم کلیت بر نجاست و اصل عدم تقدم نجاست بر کلیت معارضه میکنن، لذا این عدم جریان اصل به خاطر شرطش نیست، به خاطر چیه؟ معارضه است، معارضه میکنه. اینه که سروران نورانی ما در اینجا قائل به احتیاطن. هر دو کاسه رو بذار کنار، احتیاط کن. ضمن این که موافقت قطعیه عملیه رو هم واجب میدونن، موافقت قطعیه عملیه رو واجب میدونن، بذار کنار این دوتا رو. این هم از اینجا نداریم. بله اونا که سه تا اول که اساس برای موضوع و لوازم موضوع بود، این چهارمی هم که نه به خاطر شرطشه، به خاطر تعارضشه، معارضشه که آخوند و همه دارن میگن، اون چهارمی که همه دارن، اون سه تا بود که بالاخره هنر آقای احدی رو بشناسید. اون سه تا هنرم هم بود که پدرم در اومد که چیز جدید بگم. اون سه تا ماده اینه. البته خدمت فرشگاه باید توجه کنیم که همه علمای اصول همین رو دارن که میگن آقا اگه موارد شبه را بررسی کنیم مثلا ربطی به شرط نداره، هر کدوم در جایگاه خودش حرفی داره. چرا اینجا جاری نمیشه؟ چرا اینجا جاری میشه؟ خودش اصلا مبانی داره، خودش حرفی داره. نه این دیگه آی فاضل تونی فرمون، نه اگر فاضل تونی فرمون اشتباهش اینه که جایگاه دونه دونه رو حساب میکرد، میدید اصلا ربطی به این حرف نداره. بگیم آقا به خاطر این مثلا چون مشروط به اینه اینه، کی گفت مشروط به اینه اینه؟ اصلا بحث این نیست که رفتی به شرط و اینا نداره. همه هدف ما هم همینه که من تقسیم بندی کردم به صورت چهار قسم. خدمت تو عرض کنم که این چهار قسم البته برکتی داشت. دورانی که کفایه میخوندیم یه استادی داشتیم شد آقای فیروزآبادی، خیلی در اصول مسلط بود. گاهی نشستایی که داشتیم اون نشستا خیلی تاثیر داشت، ذهن ما رو ایشون فعال کرد. تقریبا خدمت رو عرض کنم که همین صاحب عنایت الاصول دیگه، همین عنایت الاصول چهار جلدیه، خط بلندی داشت، حرم همین آینه اینجا نماز میخوند، خیلی چی پاهی کرده خوبی داشت، هیکل علمایی هم خیلی خوبه. خدمت رو عرض کنم که ماشاءالله پر جاذبه بود، علما هم براشون خیلی احترام قائل بودن، حد بزرگواری بود. واقعا ملا بودن. من مثلا یه مدتی توی خب بدونی که خیلی من تو معرفت کار کردم، مثلا در تو حسد هاشم حداد خیلی چیزا شنیده بودم. بعد مارمزون 7-8 سال قبل تهران بیکار که بودم، اون آقایی که منزلش منو اداره میکرد این از مدیران سخت آقای تهرانی بود، حسد محمد تهرانی. بعد کتابای همه کتاباشو داشت آورد پیشه من. خب چون میدونیست که منم شبا رو منبر عرفانی بحث میکنم، اونجا من روح مجرد ایشون اونجا مطالعه کردم. بیش از 10 سال خب دیگه دوران فقاهتم بود، دوران اجتهادم بود، دورانی که خودم فسوس رو گفتم، تمهید رو گفتم، من رفته بودم این راه رو. خیلی ناراحت شده، بیش از 50 تا تناقض گرفتم که ایشون هم در همین فاصله داد به پسرش، چون رابطه صمیمی داشتن، میگه خونه ما میاد. حالا تو خود ایشون که مرحوم شده بود، من بعید میدونستم آقا مگه میشه یه عوام مثلا قصه رو میگه آمدیم همدان با مینیبوس کجا رفتیم کجا رفتیم، طرح این سوال شد عجب جوابی داد. حالا جواب چی بودی چی ننوشت، عجب جوابی داد. گفتم پیدا کن جواب چی بود، که من در نجف پای درس استاد فلانی نتونستم پیدا کنم، جواب نیست. من فهمیدم او چرا آقای بهجت از اینا فاصله گرفتش. آقای خامنه‌ای هم از آقای بهجت سوال میکنه در باره آسد هاشم عدال، میگه نه اینجوری نه، نوارشون هست. اون شبی که بناشو توطئه کنن بچه شوخی کنیم، فیلم بگیرن ببینن دوتا چی میگن، اون فیلم همین مقدار، اون فیلم که دوربین گذاشتن کار دوتای ملاقات، ای بچه که آی صدیقه رو منبر گفت دست. اون فیلم همینه. نه منم هم تعجبه، به خدا من روز 17 ساعت در مطالعه میکنم، نمیشه، اصلا نمیشه. اون عرفان یه چیزی دیگه هست، اشتباه گرفتید. بله مرد پاکی بود، انصافا مرد پاک و مرد وارسته ای بود. مثلا آقای دولابی اگه حرفای علمی میزنه، آقای دولابی قریب به اجتهاده، یه شاگرد مرحوم آقای فشارکی بود، از دو به دو درس میگیره، درس خارجه، آقای فشارکی رو کلش رفته بود. لذا هنوز اون 50 سال من نیومد، جواب من نیومد، همه هم تو حاشیه کتابش نوشتم که گم نشه. بعد اشتا تقلیدشو به من دادن، دیدم نه با تنها چیزی که نیست اشتا تقلید، اشاره خودشون نه، خدا تبارک آیه علامه درس بخونید، فقاهت یاد بگیرید. دوستان عزیز من، واقعا بزرگان ما باسواد بودن، خیلی مولا بودن. من دیدم مثلا بزرگانی هم مخالفت میکنن، بندگان خدا خودشون هم اهل دلن. بعد فهمیدم یه حکمتی داره. مثلا آیت الله حضرت امام خمینی میشه مرید پاپ و قرص آقای شاهبادی. چرا؟ شاهبادی فقیه اعظمه. یا پاپ و قرص آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی درسشو یک لحظه ول نمی‌کنه، با اینکه خودش مرجع تقلید شده بودن دیگه. حاج میرزا جواد دیگه معلومی کیه. یا حسین قومی بالا همینجا بالا درس خارج داشت. من تازه آمده بودم، این به رحمت خدا رفته بودی 5-6 سال قبل، هنوز آثار و برکاتش بود، خیلی بعد از این بود. فرمود بویی به مشامم میاد، نمیدونم کدومتونید ایران رو نجات میدید. اون بعد سردست خارج فقه آقای خمینی هم نشسته بود اون گوشه. نمیدونم کی هستید، گفت نمیدونم اما ولی در این جمعید. لذا قیام کنید تو عرفان، اول فقیه بشید، اصولی بشید، فیلسوف بشید، مفسر بشید، بعد ادعا کنید. نوشته های این عزیزان هم گاهی میاد میخونم، واقعا قانع هم نمی کنه، سیراب هم نمی کنه، تعارف ندارم، درس نخوندن. سلامه ما رو سیراب میکرد، علامه سیراب همون میکرد. اینه که من اصرار دارم برای این که نبوغ فقهی شما و اصولی شما نبوغتون شکل بگیره، اون وقت بلدید چجوری حدیث بخونید، چجوری نهج البلاغه بخونید. اکثر و مسار العقول تحت بروغ المطامه، اکثر عقلهای ماها زیر برق تیز شهوت قربانی میشه. نگو شهوت حلال یا حرام ها فرق نمی کنه، دیوونه شهوت حلال همسرش میشه، درس و بحث همه رو ول میکنه. چرا درست نمیکنی خودتو؟ چرا اینجوری نمیکنی؟ چرا بیحالی؟ چرا فلانی؟ این مطلق گفت اکثر و مسار العقول تحت بروغ المطامع. فقیه یعنی امیر المؤمنین، فقیه یعنی سردار فقاهت. پای آدم میلغزه دیگه. لذا من تا اون زمان با این آقا آشنا نبودم، اون زمان دیدم نه، اون ملایی لازم رو خب تو امامتش که همش حدیث جمع کرد، چیز جدیدی نگو، حدیث رو ترجمه کرد، روایت رو ترجمه کرد، تو معادش هم چیز بحثی رو موزلی رو حل نکرد مثل علامه حل میکرد، همون قصه نقل کرد و چند تا قصه بود، چیز خاصی نبود، مبنای رو حل نمی کنن. لذا ساختار زندگی علما به مبانیشون. گفتم برای آقای خامنه ای عزیز ما از قم، من نشسته بودم چیزو که بود علم رجالش بود، گفت شما در فلان رجال علم مبناتون چیه؟ بیچاره اصلا موند، خواست بهش بگه رجالت مبنایی نیست که مبنا نداری، ترجمه است، از این گرفتی دوباره آوردی تو این، به توجه خویی گرفتی آوردی اینجا. شما توفیق داشتید تا حالا تفسیر البرهان رو مطالعه کنید؟ من تفسیر البرهان رو نمیدونم چند بار، میتونم بگم نزدیک به 10 بار. این جلد یک رو دیدید؟ جلد یک طلبه رو باسواد میکنه، درس میگیره. جلد یک مقدمه و مبانی تفسیر، اصلا خوندنیه، برید ببین اگه سیر شدید. جلد یک البرهان الان دیگه در قدرت شما، شما میتونید مطالعه کنید، اصلا استاد میشید. آدم تازه میفهمند تفسیر یعنی چی. اینا رو میگن استاد، لذت میبرن. یا مرحوم کاشف الغطا تو جنت المحوا، یا مرحوم ملا محسن فیض توی خدمت فرض کنم که کلمش یا تو اون عینش ماشاءالله کولاک میکنن اینا. خیلی تأکید دارم امام رحمت الله علیه، امام ملا با سواد. شرط دوم راحت، شرط دوم اینه که اجرای اصل براءت مشروط به این است که ضرر به دیگری زده نشه. مثلا قفس حیوان رو باز کردید، پرندهش پرید رفت، براءت از زمان جاری کنی، مالک پرنده متضرر میشه. لذا آقا طلب سری اصل براءتی نشو، اصل براءتی سری نشو. جوابش اینه که اولا قاعده لا ضرر در اینجا حاکم بر اصل براءت، به خاطر حکومت این قاعده اصل براءت نباید جاری بشه. این اولا، چون با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه. ثانیاً این مثال ربطی به قاعده لا ضرر نداره، بلکه به قاعده ائتلاف مرتبطه. متوجه ای؟ به اون قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، به این حدیثه. خب الحمدلله این بحث تمام شد. اینجا یه قاعده لازرر در پایانه، فکر میکنم اصل براعت گذشته قاعده لازرر رو، بعد میره استثنا، درسته؟ جایی که یادمه نگاه نکرد. حالا من قاعده لازرر رو مفصل گفتم، قواعد میگفتم، ولی خدمت رو عرض کنم چون شاید شماها و ماها بعدن موفق نشیم بشنویم و قاعده لازرر هم تو مباحث اقتصادی الان ما خیلی دخیله. به نظر من حوصله دارید که بگم دیگه، اینو بگم، اینم شاید 20 درسه، این 20 درس رو هم بگم، بعد انشاءالله میریم استصحاب. تمام تلاشمون اینه که استصحاب و تعالی و تراجی رو انشاءالله تا آخر تابستون تمام کنه. که سره شما دیدی اگه هر روز کلاس بیایید چی میشه؟ 300 تا درس بگیری 4 ساله فقه و اصولتون تمام میشه، بعد میری رشته دیگه رشته دیگه. چرا اینجوری میکنید؟ سریع تعطیل میکنید درس ها. ناشاید دوران سطح دوستان پیش بنده 6 ساله میرسیدم به خارج، از ادبیات میگرفتم تعدادی رو میرفتم 6 ساله دقیق 6 ساله تمام میشه. ما رمزون ما بودیم نمیرفتیم، فاطمی همه تعطیل بود ما نبودیم. حالا از اساتید به نامن اسمشون نمیبرم، ولی خودشون محبت میکنن. آقا عمرتون اونجوری تلف میشه، سالی 70 تا 80 درس عمرتون تلف میشه که شد تا حالا. اما اینجوری زود تموم میکنی، 30 سال نشدی میتونی فلنگه رو ببندی بری، همه کاراتو کردی، 10 سال درست هم نوشتی، باور کنی تمام درستاتو نوشتی. مگه ما اسفا، شما فکر میکنی اسفا 50 سال باید میکشید که 10 جلده 9 جلدشو میخونن دیگه. این چون هر روز داشتی یک چیزی نبود، زنده خودمونم نفهمیدی تموم شد، یا مثلا فسوس رو خوندیم اونو خوندیم اینو خوندیم، باید با عمرمون با کتابایی که ما اسم میبریم اتفاقا بعضی طلبا به من میگن یه آقا این کتابایی که مثلا توش حالات علما نوشته با عمرشون نگاه میکنید اصلا جور نمیان. راست میگه، اصلا واقعا اونا از فرصتها استفاده میکنن. باز هم من درس فقه عربی نوشتم، عربی میدم همه رو خدمت ایشون، خودتون برید کار کنید رو عربی، ببینید حتی میتونید دیگه هم حتی ننویسید، از ایشون بگیرید و خودتونم عربی رو یعنی کامل دیگه خدمت فرض کنم که یک قلم عربی هم از کسی نمیگیرم، یعنی حتی اون آقایم که اونجا داره اونا میارم با زبون خودم تبیین میکنم که شما متوجه بشید منظورش چیه. بذات تمام توجه من اینه که دوران کروناییه، هم ورزشتون رو داشته باشید، این یک. بله این از صبح این آقا خیلی قشنگ ورزش داد به تلویزیون شبکه 3، یه ورزشیه که همه باید انجام بدن، هم آزاتومیه هم رزوتومی دیگه، ورزش آزاتومی و رزوتومی برای همه واجبه، تمام ورزشکارو داره، حتما اینو انجام بدید. باور کنین هیچ درد مفصلی نمیگیرید، نه درد کمر نه درد مفصل، اینا اصلا نیازی به هیچی نیست. اینا من صبح اتفاقا این آقا خیلی استادی کرد، اسمش رو نمیدونم، پیره مرده که میاد همه اسمشون میدونی خیلی بین المللیه دیگه دنیا میره، این خیلی استاد، کتابم داده و من خدمت رو عرض کنم که امروز این آزاتومی رو، البته من قبلا استاد دیده بودم رزوتومی رو، امروز دیدم این کامل ترش رفته، خیلی کامل میده. لذا خدمت تو هستم ورزش رو حتما انجام بدید، چون مفصل‌های استخوان و پوست چیزای استخوان، البته شما الان جوونی، در این زمان انجام بدین رزوتو میره فوتبالیست میشید، میتونید حسابی بدوید ورزشکار، اما مثل ماها فوتبالیست نمیشیم، اما نمیذاره که این زود پوسیده بشه، این دیرتر تعطیل میشه، فعالیتش بیشتر میشه، مطالعاتون هم داشته باشید. پس ورزش رو حتما، حتی خودت هم انجام بده، خانومتون هم انجام بده. آره، فقط شما خانومتون رو به یک ورزش نبرید، حتما این ورزش رو ببرید، انشاءالله خیر و برکت میشه. ذهنتون خراب باشه هستش من میدونم دیگه، نخندید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.